این صدای رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم همراه شما در مجله شامگاهی. عصر شما بخیر شنونده گرامی. امروز 21 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی است و برابر است با 10 فوریه سال 2011 میلادی. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. قبل از هر گزارش، گفتگو و تحلیل، بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم فهیمه خضر حیدری. خانم حیدری، مثل اینکه خبر و تازه ترین خبرها از مصر درباره احتمال استعفای حسنی مبارکه.
بله خانم روانشاد، من هم سلام میکنم به شما و همراهان رادیو فردا. در این ساعت اعتراض ها در مصر امروز که 17 روز هست همچنان ادامه پیدا کرده و تا دقایق پیش مقامات ارتش مصر و احمد شفیق نخست وزیر مصر اعلام کردند که این احتمال هست که آقای حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور خواسته معترضان مصری رو که خدمتون گفتم هنوز هم در میدان تحریر هستن امروز بپذیره، استعفا بده و کناره‌گیری بکنه. به حال اخبار بعدی رو متعاقباً اعلام خواهیم کرد.
مسلماً این برای معترضان خبر شادیاوری خواهد بود.
بله حتماً.
خب بشنویم.
به گزارش سهام نیوز، سایت وابسته به مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ایران، ماموران امنیتی از صبح پنجشنبه مانع از ورود فرزندان و بستگان آقای کروبی به منزل او در تهران می‌شوند. بر پایه این گزارش، ماموران امنیتی گفتند که به استثنای فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، هیچ یک از فرزندان و بستگانش حق ندارند تا 25 بهمن ماه به خانه او بروند. مهدی کروبی و میر حسین موسوی از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران تقاضای صدور مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه برای حمایت از اعتراض‌ها در تونس و مصر کردند، اما دادستان کل کشور این درخواست را تفرقه برانگیز خوانده است. گزارش حاکی است که صدرالدین بهشتی، فرزند علیرضا بهشتی، بعد از ظهر امروز پنجشنبه در تهران بازداشت شده است. بر پایه این گزارش ها، ماموران امنیتی صدرالدین بهشتی را در محل کارش در تهران بازداشت کردند. آقای بهشتی در جریان انتخابات مشاور ارشد میر حسین موسوی بود. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی نیز از بازداشت محمد حسین شریف زادگان از مسئولان ستاد انتخاباتی آقای موسوی و همچنین میثم محمدی و امید محدث دو روزنامه نگار خبر داده است. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید که نظام باید با فتنه‌گران به طور جدی برخورد کند. او افزوده است که هاشمی رفسنجانی نیز نباید رهبری را تنها بگذارد. محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در یک برنامه تلویزیونی دولتی ایران اعتراض‌های سال گذشته به نتایج انتخابات را دعوا توصیف کرده است و گفته است که نباید انتظار داشت در جریان دعوا هیچ اتفاقی نیفتد و قطعا اشتباهاتی از سوی مسئولان انتظامی و امنیتی رخ داده است. آقای رضایی رسانه‌های خارجی را متهم کرد که تصویری خشن از برخورد حکومت با معترضان نشان دادند. محسن رضایی بدون ارائه سندی همچنین گفت که حدود 850 نفر از نیروهای بسیجی و انتظامی و امنیتی کشته شدند. و عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، روز یک شنبه برای دیداری 3 روزه به تهران می رود. به گفته مقام های ترکیه، هیئتی متشکل از چند وزیر، از جمله وزیر خارجه، نمایندگان مجلس، صاحبان صنایع و کارشناسان دیگر این کشور، عبدالله گل را همراهی خواهند کرد. هدف از این سفر دیدار با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران و سایر مقام های ایران و محور گفتگوها همکاری های اقتصادی اعلام شده است. قرار است رئیس جمهوری ترکیه از تبریز و اصفهان هم دیدن کند. و این خبر رو هم بشنویم که 61مین دوره جشنواره فیلم برلین در آلمان امروز گشایش می‌یابد. این جشنواره با اکران فیلم وسترن جربوزه یا شهامت ساخته برادران کوئن کار خود را آغاز می‌کند. از ایران هم 9 فیلم بلند و کوتاه سینمایی از جمله جدایی نادر از سیمین اثر اسخر فرهادی و همچنین یک انیمیشن در این جشنواره نمایش داده خواهد شد. اسخر فرهادی در سال 2009 میلادی با فیلم درباره الی خرس نقره‌ای این جشنواره را از آن خود کرد. خانم روانشاد،
با سپاس از فهیمه خضر حیدری. اما گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر بر انتقادات خود از اوضاع جاری در جمهوری اسلامی پای فشرد. دادستان کل کشور درخواست مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس در روز 25 بهمن ماه را تفرقه برانگیز توصیف کرد. فرمانده سپاه نیز میگوید با هر گونه تحرک مخالفان به شدت برخورد خواهد شد. انتقاد و اعتراضی که به امضای 900 نفر رسیده است به دادرسی سعید ملکپور، متهمی که در آستانه اعدام قرار دارد. خبرهای ورزشی، گزارش‌های دیگر و نگاه تازه، نگاه شنوندگان جوان رو و جوان دل رادیو فردا. همه و همه و بیشتر از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن تحلیل وقایع اخیر مصر و تونس بار دیگر انتقادات خود از وضع موجود در جمهوری اسلامی را تکرار کرده است. جدیدترین سخنان و مواضع هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای مفصل با روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شده است که نزدیکترین روزنامه به آقای رفسنجانی به شمار می رود. مراد ویسی از رادیو فردا از آخرین مواضع و دیدگاه های اکبر هاشمی رفسنجانی گزارشی دارد.
تحلیل متفاوت اکبر هاشمی رفسنجانی از وقایع مصر و تونس درست چند روز پس از اسلامی خواندن این تحولات از سوی آیت الله خامنه ای. اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی ضمن قوی دانستن جنبه های اسلامی تحولات مصر گفته است میزان نفوذ اسلام در قیام‌های اخیر مصر و تونس مورد بحث است. آقای رفسنجانی همچنین گفته است اینکه این جریانات چقدر متأثر از انقلاب اسلامی ایران است و چقدر مربوط به خودشان نیاز به بررسی بیشتری دارد و نمی‌شود همین جوری گفت این انقلاب اسلامی است که آنها دارند تکرارش می‌کنند. ارائه چنین تحلیلی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته در خطبه‌های نماز جمعه تهران با قاطعیت گفت تحولات مصر و تونس نتیجه انقلاب اسلامی ایران است.
حوادث امروز شمال آفریقا، کشور مصر، کشور تونس، برخی کشورهای دیگر برای ما ملت ایران معنای دیگری دارد، معنای خاصی دارد. این همون چیزی است که همیشه به عنوان حدوث بیداری اسلامی به مناسبت پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی ملت ایران گفته میشد، امروز خودش رو دارد نشان میدهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به ناراضی بودن بخشی از مردم ایران، اسلامی بودن حکومت بدون رضایت مردم را رد کرده و گفته است این چیزی مندرآوردی نیست. سال گذشته نیست که اکبر هاشمی رفسنجانی شبیه همین سخنان را پس از اعتراضات مردمی بعد از انتخابات به زبان آورده بود، با حملات شدیدی از سوی روحانیون نزدیک به آیت الله خامنه ای مانند محمد یزدی و مصباح یزدی روبرو شده بود. افرادی مانند مصباح یزدی به صراحت اعلام کردند که مردم چون این حقی را که اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید ندارند.
مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی؟ مردم تعیین کردن که به رئیس جمهور یا درش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بکنه؟ قانون را که خدا مجری قانون کسی است که خدا تعیین کرده، بدون اذن او و حتی بدون نصب رئیس جمهور از طرف او، حکومت غاصب است. رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است.
هاشمی رفسنجانی در ادامه مصاحبه مفصل خود با روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به تحولات مصر و تونس گفته است الان همه جای دنیا ظروف مرتبطه است و حوادث و انقلابات به سرعت به همه جا میرسد. آقای رفسنجانی گفته است مردم جوهر کار هستند و باید با عمل آنها را جذب کنیم، زیرا فقط با اسم اسلام و شعار اسلام نمی شود مردم را جذب کرد. هاشمی رفسنجانی سال گذشته نیز پس از شروع نارامی های پس از انتخابات گفته بود اعتماد مردم به نظام لطمه دیده و باید برای بازگرداندن این اعتماد تلاش کرد.
مسئله مهممون اینه که اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد به امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگردونیم.
هاشمی رفسنجانی در ادامه مصاحبه اخیر خود گفته است حضور مردم به خصوص جوانها در همه جای دنیا جدی‌تر می شود، به ویژه آنکه جوانها خیلی اهل احتیاط هم نیستند. هاشمی رفسنجانی که این مصاحبه را در آستانه تظاهرات سالیانه 22 بهمن و نیز تقاضای معترضان برای تظاهراتی در 25 بهمن انجام داده گفته است توصیه‌ام به ناراضیان این است که به صحنه بیایند، زیرا انقلاب به آنها نیز تعلق دارد. هاشمی رفسنجانی در نهایت گفته است اکثریت قاطع مردم طرفدار براندازی نیستند، اما اگر بنابر دروغ گفتن، آمار و وعده دروغ دادن، خلف وعده کردن، تهمت زدن و ضایع کردن حقوق مردم و عدم احترام به آزادی‌های آنها باشد، اینها همه ضد اسلامی است.
تازه‌ترین سخنان و مصاحبه اکبر هاشمی رفسنجانی، گزارش مراد ویسی را می‌شنیدید. مهدی کروبی و امیر حسین موسوی از وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی کردند، همان گونه که در گزارش قبلی شنیدید. تاریخی که آنها برای برگزاری راهپیمایی خود انتخاب کردند 25 بهمن ماه، سه روز پس از 22 بهمن است که در سه دهه گذشته با برگزاری راهپیمایی های رسمی هواداران جمهوری اسلامی همراه بوده. راهپیمایی 25 بهمن قرار است در حمایت از حرکت اعتراضی مردم مصر و تونس برگزار شود، هرچند دادستان کل کشور گفته است این درخواست تفرق برانگیز است و فرمانده سپاه تهران نیز تهدید کرده با هر گونه تحرک مخالفان به شدت برخورد خواهد شد. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
اگر راهپیمایی روز دوشنبه 25 بهمن ماه برگزار شود، شما ترجیح می دهید در راهپیمایی رسمی روز 22 بهمن شرکت کنید یا در روز 25 بهمن به خیابان ها می آیید؟ این پرسشی است که در صفحه فیسبوک رادیو فردا از اعضای این صفحه پرسیده شده است. ظاهرا در صفحه فیسبوک رادیو فردا اکثریت با آنهایی است که گفتند ترجیح می‌دهند در راهپیمایی روز 25 بهمن شرکت کنند. یک شنونده رادیو فردا در این باره می‌گوید
25 بهمن اگه موقعیت بشه حتما، اینکه شکی توش نیست. 22 بهمن رو من میگم خدمتتون، 23 بهمن بابت اصطلاحا پیروزی انقلاب اسلامی ایرانه که اونم انقلاب اسلامی که دیگه الان فقط اسمش هست، راه و رسمش که دیگه نیست، پس دیگه آدم راهپیمایی هم نمیتونه بکنه.
آنها که تمام و کمال با حضور روز 25 بهمن ماه در خیابان آزادی موافق هستند، ساعت 3 روز دوشنبه را بهترین فرصت برای اعلام نارضایتی های خود و نشان دادن زنده بودن جنبش اعتراضی مردم ایران عنوان کردند. اما با این حال تعداد بسیاری از کسانی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا یا در پیامگیر رادیو فردا پیام گذاشتند، نوشته یا گفتند بین راهپیمایی 22 بهمن و 25 بهمن ترجیح می‌دهند روز دوشنبه 25 بهمن به خیابان بروند، اما آنها برای این حضور اما و اگرهایی هم دارند.
به نظر من کاملا مشخصه که حکومت چرا می‌ترسه از جنبش سبزی‌ها، واسه همینه که اجازه راهپیمایی نمیده، چون با یه مجوز تمام تهران یه حالت انفجاره. یعنی باور کن من به نظرم کمتر از 5 میلیون نفر توی خیابون تهران نخواهند بود اگه مجوز بدن. اگه مجوز ندن خب کار سخته، چون مردم با این شرایطی که دیدن حکومت بدون هیچ گونه ترحمی، بدون هیچ گونه انسانیتی حاضر مردم خودش رو توی خیابونا بکشه و اونایی که دستگیر میکنه با این احکام سنگین، اعدام، احکام دراز مدت، زندانهای وحشتناک، شهریزک، هزار جور شکنجه، اینا به نظر من خیلی به خاطر همین چیزا این کار داره 25 بهمن نرم توی خیابون.
خیلی ها گفتند اگر در روز 25 بهمن راهپیمایی برگزار شود در خیابان ها خواهند بود، اما برای حمایت از جنبش سبز و نه برای حمایت از حرکت مردم مصر و تونس. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در درخواست خود برای برگزاری راهپیمایی 25 بهمن گفتند می‌خواهند این راهپیمایی را به منظور حمایت از اعتراض‌های مردمی در کشورهای تونس و مصر برگزار کنند. نکته‌ای که ظاهراً در داخل جمهوری اسلامی کسی با آن مخالف نیست. تا آنجا که علی لاریجانی رئیس قوه مقننه جمهوری اسلامی در تلویزیون دولتی ایران بر آن تاکید کرده است.
به ملت مصر و ملت تونس باید کمک کرد، چون اینها فریادهایی است برای احقاق حقوقشون.
در همین حال برخی از فعالان اینترنتی و اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک که در صفحه رادیو فردا پیام گذاشتند میگویند دوست دارند و ترجیح میدهند در راهپیمایی 25 بهمن شرکت کنند، اما آنها پیش بینی می کنند این مراسم با خشونت شدید نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی همراه باشد. یکی از آنها نوشته است در راهپیمایی 25 بهمن شرکت نمی کند چرا که در ایران با ارتش مصر طرف نیست و سران جنبش اعتراضی ایران برنامه‌ای ندارند. البته نظرخواهی دیگری هم روی سایت رادیو فردا هست که در آن از مراجعه کنندگان به سایت رادیو فردا پرسیده شده آیا به نظر آنها با وجود تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی روز دوشنبه راهپیمایی بزرگی در تهران برگزار خواهد شد یا خیر. پاسخهای بیش از 1500 نفری که تا ظهر پنجشنبه در این نظرسنجی شرکت کرده اند نشان می‌دهد پاسخهای مثبت و منفی تقریباً برابر است. آنها که معتقدند روز دوشنبه راهپیمایی بزرگی در ایران سامان می‌یابد کمی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان هستند. شما چه فکر می‌کنید؟ با مراجعه به سایت یا صفحه فیسبوک رادیو فردا یا با گرفتن شماره پیامگیر رادیو فردا می‌توانید به این پرسش پاسخ دهید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-24-113 و در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. اعتراض و انتقاد به دادرسی سعید ملکپور، متهمی که در آستانه اعدام قرار دارد، محتوای اصلی نامه‌ای را تشکیل می‌دهد که به تازگی به امضای نزدیک به 900 تن رسیده است. بخش زیادی از این امضا کنندگان تحصیل کرده دانشگاه شریف و دارنده مدال‌های المپیاد جهانی هستند. همکارم وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
نزدیک به 900 نفر به حکم سعید ملکپور که در آستانه اعدام قرار دارد اعتراض کرده‌اند. در این نامه که به امضای 898 استاد دانشگاه، دانشجو و فعال مدنی رسیده است، نام بسیاری از دانش آموختگان و اساتید ایرانی دانشگاه‌های برجسته جهان و برندگان مدال‌های المپیادهای کشوری و جهانی به چشم می‌خورد. در بین امضا کنندگان نام 543 نفر از دانش آموختگان دانشگاه شریف وجود دارد. بر اساس گفته‌های مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران، از سعید ملکپور به عنوان مدیر شبکه سایت‌های مستهجن نام برده شده که حکم اعدام او در دادگاه انقلاب به تایید رسیده است. امضا کنندگان نامه رفتارهای صورت گرفته با سعید ملکپور را غیر انسانی و غیر قانونی دانستند و از اتهامات او به عنوان اتهاماتی واهی و بی اساس یاد کرده اند. امضا کنندگان این نامه همچنین از دسترسی محدود او به وکیل و دوره‌های طولانی حبس انفرادی این متهم انتقاد کرده اند. سعید ملکپور که فارغ التحصیل رشته کامپیوتر دانشگاه شریف است، در زمانی که برای ادامه تحصیل به کانادا می رود، آنطور که زهره افتخاری همسرش می گوید، به طور آزاد شروع به برنامه نویسی کامپیوتری می کند.
به عنوان برنامه نویس مستقل و آزاد شروع کرد برای خودش کار کردن. کدا رو می نوشت، پروگرام ها رو می نوشت و به مشتریاش می فروخت. خب بعدی کار فریلنس آزادم همینه که تو وقتی این پروگرام رو می فروشی دیگه نمی دونی که داره تحت چه سایتی تو کجا داره استفاده میشه. که یکی از نرم‌افزارهایی که سعید نوشت برای آپلود کردن عکس و فوتو روی وبسایت‌های مختلف بود و این دیگه توی دست در اختیار و کنترل یک برنامه نویس نیستش که بعد از اینکه برنامه‌شو میفروشه این برنامه کجا استفاده میشه. و خب سعید به کدهایی که مینوشت افتخار میکرد و اسم خودشو بالای برنامه مینوشت، اسم واقعی خودشو و شماره تماسشو، ایمیلشو، این اطلاعاتو بالای برنامه قرار میداد. و یکی از این سایت هایی که این نرم افزار استفاده کرد یک سایت مستهجن بود و الان دارن سعید رو به عنوان گرداننده این سایت، به عنوان مدیر این سایت معرفی میکنن.
در نامه 898 نفر از فشار برای اعترافات تلویزیونی سعید ملکپور به عنوان اعترافاتی بی اساس یاد شده است. اشاره امضا کنندگان این نامه به اعترافات این متهم از تلویزیون دولتی ایران در ابتدای سال 88 است که او اتهامات خود مبنی بر تأسیس سایت‌های مستهجن را پذیرفته است.
اسم من سعید ملکپور هستش. اولین سایت مستهجنی که زدم سایت iranexiran.com بود. من برای اینکه این سایت رو اداره کنم یه شخصیت مجازی ساختم به اسم سیاوش حسین خانی. مدیریت محتوای وبلاگ توش نصب کردم و شروع کردم توش داستان گذاشتم. کم کم بخش‌های دیگه اضافه کردم. بخش سکسولوژی بود اضافه کردم. بخش گی درست می‌کردم. لزبیان درست می‌کردم. کاربرای زیادی جذب کردم.
سعید ملکپور چندی قبل در نامه ای اعلام کرده بود بخش زیادی از اعترافاتش در اثر فشار و شکنجه روحی و جسمی و همچنین خواسته بازجوها صورت گرفته است. زهره افتخاری همسر سعید ملکپور هم بر این اعتقاد است که اعترافات تلویزیونی همسرش تحت شکنجه بوده است.
من 3 ماه بعد از دستگیری سعید ایشون رو توی زندان اوین دیدم. همون موقع به من گفتن که من اعترافاتی کردم که شرم میاد به تو بگم. 25 ساعت از من فیلمبرداری تلویزیونی کردن. ما همش نیم ساعت تونستیم همدیگر ببینیم و صحبت کنیم و از حالت روحیش، از حالت جسمی که داشت فهمیدم که تحت چه شرایطی مجبور به اعتراف شده.
با توجه به همین اخبار ضد و نقیض از نبود دادرسی عادلانه برای سعید ملکپور، امضا کنندگان نامه 898 نفری خواهان این شده اند که هر گونه اتهامات اینترنتی علیه این متهم باید در دادگاه علنی با رعایت ضوابط بدیهی قانونی با حضور هیئت منصفه انجام شود.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انبوه گشتن ماموران پارسیگوی روس در ایران زمین.
تنها نه از چشم شاه، حزب توده موفق شده بود به قلب ارتش شاهنشاهی رخنه کند.
به پا برادران، به جنگ دشمنان.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. پنجشنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
اگر بر این باور بودید که خبرهای ورزشی براتون آماده نکردیم، در اشتباهید. خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی، بفرمایید.
بعد از پیروزی 1-0 تیم ملی فوتبال ایران بر تیم ملی روسیه در ابوظبی، عباس ترابیان رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال به خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار کرد کارلوس کرش از عملکرد تیم ملی ایران در برابر روسیه خیلی خوشش آمد، اما پروسه توافق نهایی و امضای قرارداد با او چند روزی طول می‌کشد. ترابیان درباره نهایی شدن قرارداد سرمربیگری تیم ملی ایران از سوی کرش افزود، هرچند در نشست مطبوعاتی اخیر عنوان شد که پنج شنبه امروز تکلیف قرارداد کارلوس کرش با فدراسیون فوتبال ایران مشخص می‌شود، اما او پس از تماشای دیدار چهارشنبه شب تیم‌های ملی ایران و روسیه صبح امروز از ابوظبی عازم کشورش پرتغال شد. در دومین روز از 31مین دوره رقابت‌های قهرمانی دوچرخه سواری آسیا در بانکوک، محمد رجبلو از ایران در رقابت‌های دور امتیازی به مدال طلا دست یافت. در این ماده دوچرخه سواران کره جنوبی و مالزی به ترتیب دوم و سوم شدند. تیم ملی هاکی ایران در ادامه رقابت‌های جام جهانی در پوزدان لهستان امشب با انگلیس بازی می‌کند و فردا در آخرین بازی مرحله گروهی با آمریکا. این تیم بعد از 2 شکست از جمهوری چک و اتریش با پیروزی بر روسیه بار دیگر صاحب بخت صعود در گروهی پیچیده شد. تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در 5مین دیدار خود در رقابت‌های بین‌المللی ترکیه با نتیجه 64-42 مغلوب فرانسه شد. تیم ایران با 4 شکست و 1 پیروزی بر گرجستان در رده پنجم گروه دوم این رقابت ها قرار گرفت و در دور بعد با تیم ششم گروه اول رومانی دیدار خواهد کرد. در یکی از آخرین مسابقه‌های روز فیفا، تیم ملی مکزیک در مکزیکو سیتی 2-0 تیم ملی بوسنی را شکست داد. در جریان مسابقه‌های پرشمار این روز، دیدار تیم‌های ترکیه و کره جنوبی بدون گل پایان یافت. دانمارک در خانه‌اش 2-1 از انگلیس شکست خورد. آلمان با مهمانش ایتالیا 1-1 مساوی کرد. فرانسه 1-0 برزیل را شکست داد. آرژانتین 2-1 بر پرتغال پیروز شد. اسپانیا 1-0 بر کولومبیا غلبه کرد و هلند 3-1 اتریش را شکست داد.
فریدون شیبانی گزارش می‌داد. و اما موزه تئاتر در شهر هانوفر در آلمان این روزها شاهد نمایشگاهی از عکس‌های انتشار نیافته مارلن دیتریش، ستاره سرشناس هالیوود در قرن 20 است. قرن پیش هنرپیشه و خواننده‌ای که 110 سال پیش در آلمان به دنیا آمد. از 18 سالگی وارد بازی در فیلم شد و تا پایان زندگی 91 سالش در حدود 60 فیلم بازی کرد. شرح بیشتر درباره نمایشگاه عکس‌های مارلن دیتریش و زندگی سینماییش از همکارمان شهرام میریان.
این روزها هر کس که گزارش به موزه تئاتر در شهر هانوفر آلمان بیفتد میتواند در یک نمایشگاه ویژه عکس‌های انتشار نیافته‌ای از مارلن دیتریش، خواننده و ستاره سرشناس هالیوود را تماشا کند. عکسایی که مارلن دیتریش را در 51، 52، 54 و 71 سالگی نشان می‌داد، یعنی زمانهایی که این ستاره معروف سینما در قرن 20 کمتر به عکاسی اجازه می‌داد که از او عکس‌های تکی بگیرد. در این نمایشگاه 42 قطعه عکس از مارلن دیتریش به چشم می‌خورد که دوستدارانش تاکنون هیچ یک از آنها را ندیدند. سوای این فیلم سینمایی فرشته آبی هم که چهره مارلن دیتریش را جهانی کرد در کنار این نمایشگاه عکس قابل دیدن است. همزمان با نمایشگاه هانوفر 3 فیلم معروف مارلن دیتریش هم با نامهای رسوایی، شیطان، یک زن است و فرشته آبی به انگیزه 110 سالگی این ستاره معروف قرن 20 به صورت DVD در آلمان ارائه شده. نمایشگاه عکس‌های مارلن دیتریش در شهر هانوفر آلمان سبب شده که روزنامه‌های این کشور به این چهره سینما بیشتر بپردازند. به عنوان مثال یکی از مهاجرت دیتریش به آمریکا نوشته و یادآور شده که این ستاره زیبای آلمان هم مانند چارلی چاپلین از انگلستان، گرتا گابور از سوئد و والنتینو از ایتالیا به هالیوود رفت و برای خود شهرتی جهانی دست و پا کرد. دیگری از سینامه ارنست همینوی، داستان نویس سرشناس آمریکایی به مارلن دیتریش نوشته. نامهایی که در کنار چند داستان خطی از همینوی به موزه جان اف کندی در آمریکا هدیه شده. روزنامه دیگری هم از ناخرسندی برخی از مردم آلمان نوشته که مارلن دیتریش را به خیانت به کشورش متهم کردند. این ناراضیان میگویند چرا مارلن دیتریش برای سربازان آمریکایی که در جنگ دوم جهانی علیه آلمان در حال جنگ بودند خوانده است.
Steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen.
مارلن دیتریش ستاره آلمانی تبار آمریکایی 19 سال پیش بر اثر بیماری کلیوی در 91 سالگی در شهر پاریس درگذشت و پیکر او در زادگاهش در شهر برلین به خاک سپرده شد. این ستاره سرشناس که این روزها نمایشگاه عکس‌های منتشر نشده‌اش در شهر هانوفر آلمان قابل دیدن است، تنها یک بار ازدواج کرد و دارای یک دختر است که او هم راه مادر را نه در سینما بلکه در سریال‌های تلویزیونی دنبال کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی در این شامگاه 21 بهمن ماه سال 1389 خورشیدی خوش آمدید. همون گونه که میدونید این صدای رادیو فرداست در استودیوی پخش در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، جایی که ما هستیم. الهی روانشاد و حسین قویمی چشم به راهتون بودیم. عزیزان، همکارم حسین قویمی با تازه ترین خبرها اینجاست و پس از اون برنامه نگاه تازه رو خواهید چنید. اما نخست خبرها، و آقای قویمی ظاهراً خبرهای تازه و داغی از مصر دارید.
بله، امروز اعضای شورای عالی نیروهای مسلح مصر تشکیل جلسه دادند و با تشکیل جلسه‌ای به بررسی شرایط کشور مصر پرداختند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که امشب حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر سخنرانی می‌کند و برخی خبرگزاری‌ها می‌گویند احتمالاً حسنی مبارک در سخنرانی خود اعلام می‌کند که از قدرت کنار می‌رود. یکی از مقام‌های نزدیک به حزب حاکم مصر گفته است به احتمال زیاد حسنی مبارک قدرت را به عمر سلیمان معاون خود واگذار می‌کند. احمد شفیق نخست وزیر مصر نیز میگوید امشب احتمالاً حسنی مبارک کنارگیری میکند. اعلام سخنرانی حسنی مبارک از طریق تلویزیون دولتی ساعتی پیش با استقبال معترضان در میدان تحریر قاهره روبرو شد و همچنین امروز همونطوری که در بخشای خبری پیش شنیدید چند هزار تن از معترضان در میدان تحریر قاهره به اعتراض خود ادامه میدهند. معترضان همچنان خواستار کنارگیری حسنی مبارک از مقام ریاست جمهوری مصر هستند. صدها تن از معترضان نیز در مقابل ساختمان پارلمان مصر چادر زدند و بخشی از رانندگان شبکه حمل و نقل عمومی، کارگران کارخانه‌ها و کارکنان دولت نیز با درخواست افزایش دستمزدها در اعتصاب هستند. و اما در ایران، به گزارش سهام نیوز، سایت وابسته به مهدی کروبی، از رهبران مخالف در ایران ماموران امنیتی از صبح پنجشنبه مانع از ورود فرزندان و بستگان آقای کروبی به منزل او در تهران شدند. بر پایه این گزارش ماموران امنیتی گفتند که به استثنای فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، هیچ یک از فرزندان و بستگانش حق ندارند تا 25 بهمن ماه به خانه او بروند. مهدی کروبی و امیر حسین موسوی از وزارت کشور جمهوری اسلامی تقاضای صدور مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن ماه برای حمایت از اعتراضها در تونس و مصر را کردند، اما دادستان کل کشور این درخواست را تفرق برانگیز خوانده است. همچنان در ایران گزارش ها حاکی است که صدرالدین بهشتی، فرزند علیرضا بهشتی، بعد از ظهر امروز در تهران بازداشت شده است. بر پایه این گزارش ها ماموران امنیتی صدرالدین بهشتی را در محل کارش در تهران بازداشت کردند. آقای بهشتی در جریان انتخابات مشاور ارشد میر حسین موسوی بود. سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی نیز از بازداشت محمد حسین شریف زادگان از مسئولان ستاد انتخاباتی آقای موسوی و همچنین میثم محمدی و امید محدث، دو روزنامه نگار خبر داده است. در خبر دیگر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، میگوید که نظام باید با فتنه‌گران به طور جدی برخورد کند. او افزود که هاشمی رفسنجانی نیز نباید رهبری را تنها بگذارد. محسن رضایی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در یک برنامه تلویزیونی دولتی اعتراضهای سال گذشته به نتایج انتخابات را دعوا توصیف کرد و گفت نباید انتظار داشت در جریان دعوا هیچ اتفاقی بیفتد و قطعا اشتباهاتی از سوی مسئولین انتظامی و امنیتی رخ داده است. و در خبری دیگر، خانم روانشاد عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، روز یکشنبه برای دیداری 3 روزه به تهران می رود. به گفته مقام های ترکیه، هیئتی متشکل از چند وزیر، از جمله وزیر خارجه، نمایندگان مجلس، صاحبان صنایع و کارشناسان دیگر این کشور، عبدالله گل را همراهی خواهند کرد. خانم روانشاد،
با سپاس از حسین قویمی. و اما روز عشاق، روز قلب ها، روز عشق، روز محبت، روز دلدادگان، روز دلها، والنتاینز دی، روز والنتاین، به نظر میرسه که موضوع بحث برنامه نگاه تازه باشه. برنامه از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی. بریم با هم بشنویم.
نگاه تازه
سلام، من محمد زرقامی هستم.
و من هم محمد رضا کاظمی.
و اینم برنامه نگاه تازه است.
آره تازه.
آره.
اونایی که روی فیسبوک با ما هستن و دنبالمون میکنن میدونن که موضوع برنامه چیه دیگه. گفتیم آره. ولنتاین هست و البته برای اینکه برنامه ولنتاین هم زیاد خشک نباشه، دوتا خواننده گروه عجم، درسته؟
آره، از گروه عجم امین و پرهام با ما هستن. البته در کنار امین و پرهام یک مهمان ویژه هم داریم.
آره، معرفی میکنیم در ارتباط با ولنتاین. آره. هست
نذاشتی من بگم دیگه.
نگیم الان که بریم جلو. نه بریم جلوتر بگیم که اصلا برای چی
مهمون آوردیم.
خب ازمون خواسته شد روی فیسبوک، دوستان گفته بودن که توضیح بدیم یه تاریخچه ولنتاین هم بگیم. محمد تو میگم که این مجله هم با خود.
آره، این مجله نیمرخ بوده،
پوز بدی که. آره. من نوشتم و اینا. آره. تو ایران
سال 1382. آه. ما در مورد ولنتاین نوشتیم
تو ایران.
آره. اول اینم بگیم که 25 بهمن ماه روز ولنتاین در ایران،
روز
و برنامه ما داره زودتر پخش میشه. برنامه تبریک میگیم به همه اونهایی که ولنتاین رو برگزار میکنن. اما در مورد ولنتاین سه تا افسانه وجود داره که مشهورترین شما میگیم دیگه. مشهورترینش اینه که در دوران کلودیوس دوم در قرن سوم میلادی
تو روم،
آره تو روم باستان، امپراتوری روم ازدواج سربازا رو ممنوع میکنه. آه. به خاطر اینکه اعتقاد داشته که سربازا وقتی مجردن کاراترن.
آره.
بنابراین یک کشیش این وسط میاد و شروع میکنه.
آره، مخفیانه.
آه. مخفیانه شروع میکنه به عقد کردن این سربازا و دوست دختراشون. روی این حساب اینو میگیرن و یه مقدار
اسمش هم چون ولنتاین بوده. آره. این میشه سالگرد درگذشت شهادتش به قول معروف، چون اعدامش میکنن.
آره،
آره میشه روز ولنتاین.
روز ولنتاین.
خب این البته افسانه است.
این افسانه یه جوری برای دو تا دیگه هم هست که دیگه
وجود داره.
نمیگیم
ولی خب توی ایران این یک بحث خیلی توی سالهای اخیر به خصوص.
آره، اون چیزی که مشخصه و به هر حال ما توی ایران هم که زندگی کرده بودیم، اولین باری که به طور گسترده ما دیدیم که در مورد ولنتاین صحبت میشه برمیگشت به همون دوره خاتمی، یعنی یک سال بعد از روی کار اومدن دولت محمد خاتمی و اصلاح طلبها بود که ولنتاین رو خیلی بهش پرداختن.
در هر صورت توی سالهای اخیر به خصوص از زمانی که آقای احمدی نژاد اومده و اینها خیلی بحث شده در مورد اینکه این یه چیز غربی هست و با جلوش گرفت و امسال گفتن نمیدونم مغازه حق ندارن.
آره، یه بیانیه هم اتحادیه چاپخونه داران داده بود.
آره،
که
هیچی در ارتباط
با کارت و اینا هم جلوی.
آره، ولنتاین در مورد ولنتاین چیزی نفروشن. حالا جالبه این نماینده های مجلس هم این سایت خبر آنلاین هست، مثل اینکه در موردش یه گزارشی داده، رفته صحبت کرده.
جالب.
آره، بعد یکی گفته که یکی از نماینده رو که باهاشون صحبت کرده نظرشو پرسید در مورد ولنتاین، گفته فکر کرده این نماینده که ولنتاین نوعی ماده مخدر است و کلی درباره نقش اشغالگران افغانستان به خصوص انگلیس در افزایش تولید مواد مخدر.
من خیلی واقعا جالب فکرم اشتباه گرفته.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، قصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من.
حالا غیر از این مخالفا خیلی جالبه، یه عده هم هستن که میگن که بیایم روز ایرانی سپندار مزگان رو جشن بگیریم به عنوان ولنتاین.
آره، روز سپندار مزگان که حتما همه
من فکر می‌کنم نماینده‌ها میدونن سپندار مزگان. نه
سپندار، والا این مطلبی که خبر آنلاین نوشته میگه که از یکی از نمایندگان در مورد روز سپندار مزگان پرسیدیم و اون فکر کرده که فوشه و گوشی رو قطع کرده.
یعنی نشون میده که خیلی دیگه
اطلاعات
در مورد هم سپندار مزگان هم ولنتاین.
ولی خب بر صورت شاید هم خیلی حق داشته باشن اگه ندونن چیه. برای همین یکی از مهمونامون یک موبد زرتشتی هست
و نماینده زرتشتی‌ها توی مجلس هفتم،
آقای کوروش نیکنام در یزد. اصلا توضیح بدید این جشن چی هستش؟
جشن اسفندگان برگرفته از واژه پنتا آرمیتی اوستاست. پنتا یعنی مقدس و آرمی یا آرمان یعنی آرزو و عشق. یه واژه ساده‌ای که میتونیم با این کلمه بگیم میشه عشق پاک و مقدس، و طبیعتاً اون زمان بیشتر این عشق پاک و مقدس رو در بانوان و به ویژه مادران حس می‌کردند و می‌دیدند. به همین دلیل این روز رو روز مادر یا روز زن هم می‌نامیدند و زنان در این روز خاص لباس ویژه نو می‌پوشیدند و دست از کارهای هر روز خودشون برمی‌داشتند و مردان و پسران در واقع برای شادی کردن موظف بودن که کارهای روزانه هر روزی که زنان انجام میدادن اونو انجام بدن. منتها ولنتاین خب یه چیزی برای خودش هست و عمر در واقع فرهنگی ستندار مز رو نداره. ما تصمیمی نداریم به نظر من که جایگزین بشه، یعنی خط نباید بزنیم روی یک جشن یا یک سنتی که مال دیگران هست و پاکش بکنیم و بگیم خب این رو تبدیل بکنیم به یک جشن دیگه.
الان تو خود جامعه زرتشتی های ایران این روز جشن گرفته میشه، یعنی بهش پرداخته میشه یا نه؟
نه تنها زرتشتیان این جشن رو خیلی پررنگ میگیرن، تمام انجمن ها و سازمان های زنان تلاششون این است که زنان برجسته، بانوان نیک و نیکوکار، کسانی که مفیدتر و موثرتر بودند، با دانشتر هستند، اینها را هر سال چند نفری رو کاندید میکنند و به عنوان زنان برجسته معرفی میکنند. تمام فرزندان تلاش میکنند برای مادرانشون یا دوستان دخترشون یا همسرشون که زن هستند هدایایی به ویژه گل براشون داشته باشند یا عطری براشون داشته باشند. ثبت شده در آثارالباقی اثر بیرونی که تمام ایران زنان لباس نو میپوشند و هدایایی میگرفتند. عین همین در منطقه گیلان هنوز جشن نیست، مزدگیران هست. در اون روز خاص مردان تمام از خونه ها میرن بیرون به طرف کوه و باید یخ یا همون برف فشرده شده، چون فصل زمستان هم هست، این رو هدیه بیارن به خانه. منظور اینه که این جشن عشق ورزی همیشه در ایران بوده و چیزی نیست که اختصاص به دین زرتشت داشته باشه. ما جشن های ویژه خود دین زرتشت داریم، اون جداگانه است.
دیده میشه که محدودیت های اخیراً داره ایجاد میشه برای برگزاری جشن والنتاین. شما تا چه اندازه لازم میدونین یه همچین محدودیت هایی رو؟
من معتقدم که هر کسی در فرهنگی که بزرگ شده اون رو اگر بهش بها بده دیگه نیازی است که ما به قول معروف تهاجم فرهنگی دیگه نداریم. اگر ما ببینیم خودمون چه ویژگی هایی داشتیم، اون رو پررنگش بکنیم و برگزار بکنیم، نیازی به لجبازی کردن و مقابله کردن با فرهنگ دیگران نیست. به هر حال والنتاین رو ما باید برخورد مقابله جویانه نکنیم که حالا این بد هست نباید انجام بشه.
تو حضور حادثه وقتی از عشق بگی، سفر یک طرف است رو به جاودانگی. با تو که باشم جهان زیر پلکای منه، ثانیه به ثانیه وقت عاشق شدنه.
کوروش نیکنام بود، موبد زرتشتی و نماینده سابق مجلس.
قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم به ضبط کردن، محمد گفت این برنامه همش داره میشه زد والنتاین.
آره،
زد والنتاین.
ما زد والنتاین نیستیم.
آره واقعا، اگه شما دوست دارید روز والنتاین رو جشن بگیرید، بگیرید. اصلا میتونی هر روز جشن بگیرید، 365 روز.
آره،
جشن بگیرید. ما خوشحال میشیم.
ما ناراحت نمیشیم
به هر بهانه ای، حالا فرنگی باشه، ایرانی باشه. اصلا
اگه من و محمد رضا هم دوست دارین، میتونید روز والنتاین هدیه ای دارید برام بفرستید.
بله مرسی. اما بخش بعدی برنامه
همونطور که وعده داده بودیم، دو تا مهمون داریم. با اونا هم همین در حال و هوای ولنتاین می‌خوایم صحبت کنیم، ببینیم اونا چیکار می‌کنن، اصلا اون نظرشون در مورد ولنتاین چیه، و البته در کنارش ببینیم اصلا چه کار موسیقایی دارن انجام میدن.
یه کار جدیدی از تلفیقی از رپ و موسیقی سنتی اونا امین هست و
پرهام.
پرهام از گروه عجم که توی لندن هم زندگی می‌کنه.
آخ که لندن سود کوره،
در حال و هوای والنتاین مقداری به سر میبریم.
آره اگه یادتون باشه کی بود من باهاتون تماس گرفتم که
دوربر کریسمس بود سر اون ویدیوه. فقط میگم دیگه بر اساس اون ویدیو اگه یادتون باشه ما حالا هوامون نسبت به والنتاین هم همونه دیگه. اگر ما آهنگی داشتیم میرفت تو همون فازه.
به ما رفتی نداره.
هیچ رفتی نداره. آره.
کلاً حس میکنم که زیاد رابطه خوبی ندارید با محیط خارج و اینا، نه همش غر میزنید.
بله. تو بگو. منم خواستم بگم به هر حال همه جورای همه چیز شده. حالا من یواشکی داشتم خودم الان رو لپتاپ نگاه میکنم ببینم ولنتاین چه خبره لندن، نه این که کلن چی میگن پرچم بگیریم دستمون بگیم که کلن هیچی، ولی به هر حال آدم یه دیدایی رو سعی میکنه منتقل کنه که تومون هست ولی تحت تاثیر محیط از بین میره دیگه. چون آدم که وقتی به دنیا اومدیم که ولنتاین نداشتیم، بعد یواش یواش میاد و وارد میشد، میدونی یه جوری میشینه دقیقاً به مهمی نوروز و چیزای دیگه که باهاش بزرگ شدی و من کسیم راجبش حرف نمیزنه. واسه من معیار اینه که دوران حالا پدرامون یا حتی پدر بزرگامون چی بوده، اون واسه من سنت. اگه اون موقع نبوده زیاد به نظر من دلیل خاصی نداره. حالا مثلا اشکالی نداره دنبالش بریم، ولی اینکه روز ملیش کنیم و همه بریم دور و برش کنم یه خورده دیگه واسه هم غریبه. مطمئنم ایرانی هم یه روز عشقی داشتن واسه خودشون، ایرانی ها که این روزا خیلی ماشاءالله خوب میرن جست و جو.
آره دیگه، اونا مثلا میگن که روز اسفندگان رو بعد جشن بگیریم، یعنی سپندار مزگان و اینا رو میگن که جایگزین والنتاین کنیم، ولی به هر حال خودت فکر کنم یواشکی دور از چشم بقیه کادو می‌خری به دوست دخترت بدی اگه داشته باشی.
والا سعی می‌کنیم این ایام دوست دختر نداشته باشیم که خرج زیاد بفهمم.
اینم فکر کنم.
نه ولی من
همین
گرفتار هستم بنز جفتمون، اشکالی نداره.
به اندازه جفت. خب این دیگه خیلی بد شد دیگه، من نمیخوام بازش کنم شما اینجا
یه کیلو کادو بخری شب والنتاین.
ما دیگه زیاد صحبت
خودمون هم نمیذاریم اینو داریم. سیاسی نزن دیگه، شورش نمیشه. آره دیگه شورش اگه بشه راست میگه. این تیکش رو میتونیم کلا یه جوری ادیت کنین لطفا.
نه دیگه فهمیدیم که تکلیف اینا با والنتاین چه جوریه. بریم سراغ این که الان در عجم داریم میبینیم یک شکلی از کاریه که با سیمرغ شروع کردین، به ویژه تو اون فستیوالی که برای موسیقی رپ فارسی برگزار شد.
اینا رو همینجوری میگی فکر میکنم همه میدونن، تاریخش رو خوندن.
تو الان توضیح میده که سیمرغ چیه.
بله
والا سیمرغ رو از دوران دانشجویی داشتیم که بیشتر صورت یه گروه همینطور دوره همی، هر کسی که یه سازی میزد و زیادم تعصب خاصی به سبک موسیقی نداشتش، یعنی همدل بود با ما و کار میکردیم. مثلا همین رفقا علی نوربخش بودشون و احسان پرویزیان و اینا. بعد دیگه سلیقه‌ها که یه خورده خاص‌تر شد و هر کسی یه گرایش خودش رو پیدا کردش، گروه عجم یه خورده البته گرایشش نزدیک‌تر به سلیقه من و پرهام در است و شاید از همونجا شروع شدش.
دوران دانشجویی یعنی کجا؟
توی لندن همه بچه‌ها تقریبا دانشجو بودیم اولش، بعد دیگه یه جورایی واسه همین میگیم گروه دانشجویی، به خاطر اینکه اون موقع همه دانشجو بودیم و همدیگر رو توی برنامه‌های ایرانی دانشگاه‌ها می‌دیدیم بیشتر، بعد هر کس هم یه دانشگاهی می‌رفت دیگه. از اونجا در حقیقت شروع شد که برمیگرده به 2004. یعنی
چند سال الان مجموعاً بیرون از ایرانین و ارتباطی ندارین با اون داخل؟
ارتباط مختلف با داخل، ولی هر کس یه موقعی مثلا من پرهام البته رو صدا میگم که بشناسن، من همون 2004 وارد انگلیس شدم و رفتم دانشگاه، همون موقع هم بچه‌ها رو پیدا کردم و خیلی راحت.
اون سیبیلا هنوز معلومه که از یه 6-7 سالی بیشتر نیست.
منم که حالا اگه به ضیافه هستش، من اون کچله هستم.
بله.
که منم 21 ساله اینجا هم، واسه همین شاید اونم تاثیر گذاشته.
آره انگلیسی هم که میخونی دیگه.
حالا گفت کچله، تو کچله دختر کشترن آخ
قربون
آره. شب ولنتاین فکر کنم حسابی سرت شلوغ باشه.
سعی میکنیم ما ارتباطاتون کم کنیم اونجا دیگه، تو تفاهمی پیش نیاد.
به روزای کم خرج تر بپردازیم.
364 روز دیگه داریم که دوباره یه چیزایی داشته باشیم و خرابش کنیم تا یه سال دیگه که دوباره مجبور باشیم خرجی کنیم. تازه اسمونی هم نیستیم، سمنانی هستیم.
آها همه تون سمنانی که نیستی هستین؟
نه بچه ها مختلف شد دیگه. حالا میخواین یه اسمی از بچه ها ببریم الان؟
بگید بله حتما بگید، چون که باید بدونیم کیا هستن توی گروه.
خب امین و پرهام که الان دارن با تو صحبت میکنن، آرش فیاضی تار میزنه میخونه و صداشو مثلا تو همین آهنگ رقص مردونه که پخش میکنین از رادیو میشنوین، زرتشت آره. سفری میزنه. بگو دوتا دیگر رو تو بگو. همین
نریمان کار پروداکشن و بیت میکینگ و اینجور چیزا میکنه که بیشتر کارش الکترونیک و اونجایی که میبینی اسپیکرتون داره میلرزه کار نریمانه. شورم کارهای کم کوبه‌ای و کیز و بکینگ وکال هم بعضی جا میخونن. همه بچه ها آچار فرانسه.
دانشگاه وقت موسیقی میخوندین همه تون یا نه کارهای دیگه میکردین؟
نه بابا با همه اون متاسفانه هیچ کدوم به جز شوره موسیقی نمیخونه. من که مهندسی عمران میخوندم، پرهام مهندسی کامپیوتر میخوندش، آرش هم همرشته از کامپیوتر میخوندش، البته آرش لندن نبود بعدا با هم آشنا شدیم، زرتشت هم لینگویستیکس میخوندش زبانشناسی.
اسم گروه رو میذاشین مهندسان بهتر میشد چون
آره اصلا این اسم هم عجیبه، برای چی عجم انتخاب کردید؟
والا حالا این بحثیات شده، حالا هر کسی برداشت خودش داره. توی ادبیات فارسی کلا جای جالبی استفاده میشه، تو شعرهای حماسی و اخیرا هم چند تاشون رو نمونه رو مجبور شدیم برای بعضیا بذاریم که ببینن اصلا این خود ایرانی ها زیاد اینا استفاده میکنن. حالا بعضیا هی میخوان برن دنبال معنی عربیش، حالا اون دیگه به خودشون ربط داره، ولی به هر حال خیلی لقب قشنگی بود، من خوشم میاد به ایرانی هست. به تاریخ ایران هم ربط داره، هم هویتی قشنگی خوشم میاد. حالا فرهام شهر یه
کلیت خاصی هم داره عجم دیگه، یعنی حالا هر کس بخواد گیر بده میتونه گیرشو بده که آقا شاید معنیش فقط ایرانی نباشه فلان نباشه، واسه همین کاملا ما دید فرهنگی داریم نسبت بهش و وارد اون بازیاش نمیشیم خودمون واقعا.
بعد در مورد موسیقیتون اگه نگاه کنین، از نظر من این جالب بود که برای اولین بار دیدم رپ با موسیقی سنتی ایرانی مخلوط شده،
بعد با سازهای آکوستیک ایرانی، یعنی این خودش خیلی جالبه.
آره بعدم هم خوبم میخونن، یعنی همون آرش که گفت خیلی فکر میکنم آواز ایرانی خیلی خوب میخونه. خودت هم میخونی یه چیزایی نه پرهام؟ تو هم مثل اینکه یک
آره دیگه، مال من یه خورده آش شعله قلم کاره دیگه، چون من بک‌گراندم بیشتر موسیقی گیتار و کیبورد موسیقی روز بوده و بعدن گوشم آشنا شده با موسیقی سنتی و موسیقی محلی.
تو این ایده از کجا اومد؟
بیشتر فکر کنم مخلوطی نبود دیگه، از رو سلیقه هایی بود که شکل میگیره. همین زندگی خارج شاید یه خورده ربط داشته باشه، ولی دیگه چیزایی که گوش میکنی خود به خود با هم قاطی میشه. اگه آدم همون داستان تعصبی که خودش از قصد خود پیاده کنه رو نداشته باشه، اینا اتوماتیک میره تو هم دیگه. یه جورایی
اصلا هدفش وقت ربط نبوده به اون صورت راستش رو بخوای. حالا واسه اینکه میگم من اونجا بزرگ شده بودم، اون نوع بیان واسم آشناتر بود، طبعا اومده توی اجرای امروزی یا آهنگ نویسی یا تنظیم امروزی، ولی کلا هم تو تحقیقات و اینا دنبال ریشه های موسیقی مردمی بومی ایران رفته بودیم. خیلی جا هستش که مثلا حالا بهره طویل زیاد گفتم، ولی همین مثلا نوروز خونی، چاوش خونی، چه بعضی از بهره طویل های تعزیه و اینجور چیزا هستش که همین شکلا رو داره. حالا ما روی این ریتما میذاریم خودش از رنگ و مایه رپ روزم بگیره، ولی نمیشه منکر این شد که سبکایی بوده تو ایران و به همین شیوه بوده. حالا امروز یک لقب کلی به اینجور اجرای وکال میدن، میگن رپ اسمش.
امین تو به کارهای نقالی هم توجه داری؟ چون یه جاهایی ببیشه توی یکی از این کارا که خیلی داشمشتیه و به هر حال کوچه بازاری، یه فرم نقالی میگیره کار، حتی حرکت دست داد
همون فکر کنم
رقص مردونه.
آره
صد اینجا اتفاقا حتی اونجایی که وزن رپی من دارم میخونم، خیلی نشستیم با پرهام جور کردیم، پرهام همخونی که میکنه، مثلا بیشتر اون کشش ها و اون لحن و لحجه ای که پرده خونی و اینجور چیزا میومدش رو سعی کردیم زنده کنیم، مرا از ادب کنیم، نه اینکه زنده کنیم. اون زنده کردنش کار آدم های بزرگتر از ماست. واسه اینکه میخواستیم بگیم موسیقیش ریشش از موسیقی بومی ایرانه و اینا رو استفاده کردیم که اصلا واسه همون طبیعی بودش استفادهش.
آره دیگه این بیشتر از حالت این که بشینیم حالا مثلا اینو بذاریم روش که ترکیب قشنگی بشه، کمتر این حالت رو داشت، که بیشتر این بود که مثلا اینم خوبه مثلا روی این کار کنیم. بعد دیگه اون رنگا و چیزا دورش شکل میگیره، بخاطر اینکه از سلیقه‌مونه دیگه. یه ملودی قوی ایرانی اگه داشته باشه خود لخت نمیذاریمش، که حتما یه بیسی میاد و یه ریتم نسبتا امروزی تری میاد روش و اینا تا کامل بشه آهنگ.
خب کم کم باید جمع کنیم خود واسه
خودمون.
که این منبع نون خوردن و درآمد شما که نیست، نه حتما کار دیگه ای دارین در کنارش.
بعید میدونم، چون همه رو آدرس میدم برین دانلود کنی.
بگو تو بگو.
داره چیزی میخوره، مشغوله.
داشتم آفتیب میخوردم جاتون خالی. خب بگو.
نوش جونه.
ما از خدامون بود که درآمدمون از اینجا بودش، ولی حالا به هر حال قسمت نیست. مثل این که اصلا من که مهندسی هم و همین الان تو شرکت هستم، رئیسم داره چپ چپ از دور نگاه میکنه که الان نیم ساعت و پای تلفنی برگشت داره کارت، و همچنین بچه های دیگه زرتشت هم کار میکنه، خیلی وقت شب کار میکنه و از تمرین ها و اینا به هر حال سر تمرین صداخل میکنه و کار رو اینجور چیزا دیگه. پول رو در میاریم زندگیمون، ولی بول موسیقی آمیخته است کارش نمیده.
آره فکر کنم هممون در نهایت اینو نیگر میداریم، این کمرنگ نیست بشه. یعنی من با همین پیروز با نریمانم صحبت میکردم که داروسازه، صحبتش بود که گفت به هر حال من داروسازی ما ادامه میدم، نگاه اصلیم به موسیقی هست، ولی فعلا نمیشه اسمش گذاشت من برای درآمد دیگه، چون واقعا نشدنیه در شرایط الان.
آره دیگه اون کارا رو ول نکنید،
آره اون زیاد کارا رو نگهش دارین و اینا. خلاصه خیلی خوشحال شدیم باهاتون صحبت کردیم. توصیه نداریم برای شب والنتاین به جوونا؟
خرج کم بکنید،
مواظب جیبتون باشید. این بود دیگه،
اتفاقا خوبه جیبتون رو خرجشو کم بکنید، مثلا 4 تا ولنتاین داشته باشین تو سال بیشتر
میشه.
همشو بذارید
بعد بریم همون روز ایرانیشو بگیریم پیدا کنیم، حداقل شاید
ارزونتر تموم بشه.
یه مدل جدیدتری باشه، نیازی نباشه همه کارت و مارت و شکلات و اینا ایرانی.
آره بازارم همونه دیگه، شکلاتی که یه تومن بوده شاید ولنتاین 10 10 تومنه. خب آدم اگه اینو دور بزنه میشه 10 تا شکلات ده.
بله خیلی ممنون. حالا تا امین رو اخراج نکنن دیگه.
خانم و کله پزی ورز روز ولنتاین از
خوب خون تو رگم به جوش اومد تا بانگ تو حال به گوش اومد پیرو بار با دشکت تا حیرت کار سونا به من را به پیرت هی کرم به حرکت و رقص اومد این پیام از سرم به مقص اومد که رقص جز مال رقص سرشونه توپ بزمونه بکن رقص مردونه.
امین بود و پرهام از گروه عجم. خب ولی بازم تاکید کنیم ما واقعا هیچ مخالفتی با روز ولنتاین نداریم.
آقا ولنتاین رو جشن بگیرید.
ولی روز سپندار مزگان هم که میگن خب اونم یه روز ایرانی است. چرا اونم جشن بگیرید دیگه؟ دو بار جشن بگیرید اصلا.
بد نیستش دو بار جشن بگیرید.
ولی ایرانی اصلا دو روز عشق داشته باشن چه اشکالی داره؟ خب بریم
سراغ ایمیل ها و تلفن ها.
امین تشکر کرده از برنامه‌مون، گفته که با مسعود سوری مصاحبه بگیریم.
از تلفن ها حسن از دسفول گفته برنامه اون هفتهتون خیلی خیلی چرت بود.
مهسا خانم در عوض خیلی هم خوشش اومده.
عقیل از شیراز هم همینطور و واکنش نشون داده به حرفای احمد که گفته بود من دیگه تو برنامه نیام.
آره منم خیلی ناراحت شدم ولی به روم نیاوردم.
عروس دریایی البته اسم ایمیلشه، گفته کنسرت های آینده گوگوش کجاست؟ من فقط یه دونهشو میدونم که توی ترکیه میاد برای نوروز امسال.
شعبان از یکی از روستاهای تبریز گفته در مورد سخنرانی آقای خمینی در بهشت زهرا برنامه بسازید.
یوسف از بندر لنگه گفته که بارها خواسته که با منیشه صحبت کنیم.
ملیه خانم یک ایمیل انتقادی فرستاده و گفته که برنامه‌تون دیگه خیلی آبکی شده و محتوا نداره و از این حرفا.
دستش درد نکنه. ملیه مهناز گفته خیلی برنامه‌تون خوبه، به محمد رضا کاظمی بگیم بیشتر تو برنامه صحبت کنه.
این محمد مگه میذاره؟ علی رضا یه فایل فرستاده. چیه این فایل؟
در اصل به مناسبت ولنتاین شعرهای عاشقانه حافظ و
برنامه.
آها یکی از شنونده‌ها به اسم آریا
خوب
گفته که جدیداً دو تا آهنگ روی اینترنت نام خواننده‌اش محمد رضا کاظمی تویی.
نه والا. شاپور گفته سلام کچلا، خوابش برده نتونسته برنامه قبل رو گوش بده، میخواد دانلود کنه.
مجده هم برامون ایمیل فرستاده. زهرا گفته من فقط یه برنامه گوش میدم، اونم برنامه نگاه تازه است و خواسته که ما عکسمون رو براش بفرستیم.
برای ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید 2042221124141.
به فیسبوک ما میتونید سر بزنید facebook.com/ یا همون خط مورب نگاه نقطه تازه.
ای هم صدای دیروز و فردا، عاشق تر از ما کی میشه پیدا؟ وقتی تو باشی هم لحظه با من، فرقی نداره اینجا و اونجا. گرچه از گذشته وقتی تو باشی هر لحظه با من، فرقی نداره اینجا و اونجا.
ترانه همصدا رو با صدای پوران، کلام شهین حنانه و آهنگ ناصر چشمازر از نگاه تازه میشنوید.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. یادآوری میکنیم که این رادیو، رادیو فردا، پژواک شما، صدای شما عزیزان نیز هست. برای اینکه صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید با شماره های 20 420 22 11 24 113 و همچنین 201-202-82-87-220 تماس بگیرید. پیش شماره دوم متعلق به آمریکا است، اما شما رو یک سره به ما در پراگ متصل میکنه. و عزیزان پیامگیر هم داریم، 20-420-603-87-41-50. دیگه نگید که صدام به جایی نمیرسه، چرا که اینجا پژواک صدای شما هم میتونه باشه. عزیزان خدا نگهدار یکایک که شما. حسین قدیمی راس ساعت 20 با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود.